قدرت طلبی، قدرت خواهی، توسعه در قدرت یکی از شاخصه هایی است که اگر بخواهیم در روابط بین الملل اسلام شناسی کنیم لازم است روش کار بشه. دیروزی که از رفقا خب یه مقداری مطلبی رو تحقیق کرده بود فرستاده بود، حالا امروز نیستن آقای اسدی. این بحث این شکلی نیاز داره به همکاری و تعاون. تک فردی بنده حقیر بخوام هی ورور بزنم و مطلب فراهم کنم و تا به یک نکته برسیم خیلی وقت زیادی میطلبد. رضا آقای اسدی دیدم یک مطالبی رو مطالعه کرده بود و گذشته بود، البته مطالبیشون مربوط به بحثای گذشته بود که گذشته. در خصوص این بحث قدرت، نقش قدرت در روابط بین الملل، اگر فرصت کنید مطالعه کنید، مطلبی رو به ذهنتون زیبا میاد یا جدید میاد یا مؤثر در بروز و ظهور فرع فقهی. ما دنبال آن هستیم که با این مطالبی که داریم با هم مباحثه میکنیم به یک فروع فقهی برسیم. سلام علیکم و رحمت الله. یه فروع فقهی در روابط بین الملل. از مطالبی که در این راستا باید مورد تحقیق قرار بگیره که عرض کردم جناب اسدی هم آمدن خوب رفقا کمک کنن، قدرت در روابط بین الملل هدف هست یا وسیله؟ ما قدرت رو در بحث روابط بین الملل وقتی تعقیب میکنیم باید ببینیم این هدف یا وسیله است. در نگاه حاکمیتی منهای معنویت یقینا قدرت هدفه و همیشه هم همراه با طغیان بوده، حالا یا طغیان فردی مثل نظام‌های سلطنتی فردی در بر جهان حاکم می‌شده و همه هدفش این بوده که هیچ کس فوق اون نباشه و بر همه بشریت یکه و تنها حکومت کنه. این یک. قسم دوم هم حاکمیت ها، سلام علیکم، نظام های حکومتی دیکتاتور می شدن. دیکتاتور گاهی دیکتاتور شخصی است، گاهی دیکتاتور شخصیتی. نظام های دیکتاتور و مصداق واضحش آمریکای فعلی هست در جهان که حضرت امام از او تعبیر می کرد به شیطان بزرگ. یعنی نظام حاکمیتی آمریکا رو ما یک نظام قدرت طلب و قدرت خواه که قدرت هم هدف هست براش نه وسیله. اما در نگاه توحیدی اسلام یا ادیان خصوصا اسلام قدرت همیشه وسیله بوده. قدرت وسیله بوده است برای اقامه عدالت و پاک کردن زمین از ظلم و انحراف. اسلام یقیناً قدرت طبیعی رو، قدرت مادی رو چه در ناحیه سخت افزار، سلام علیکم، و چه در ناحیه نرم افزار به اصطلاح امروزی ها وسیله قرار میده برای اینکه انسان قدرتمند معنوی شود. یعنی قدرت طبیعی را قدرت مادی را، قدرت سیاست را، قدرت ابزار و آلات ظاهری را به هدف قدرتمندی انسان در بعد معنویت تفسیر میکنه، معنا میکند و تعقیب. روی این جهت اصولا دینی قدرت، بله. سروش یه نوشته ای داره و مدت هاست بحث، حالا من به ایشون نسبت نمیدم چون نمیدونم واقعا عقیدش همینه همین نیست، نمیخوام چون در این موقعیت. ایشون یک شخصیتی بوده، خب قبلا خودش یک مغز متفکر اسلامی بوده، حالا براش میگن یا هست یا نیست من کار ندارم، نمیخوام نسبت بدم. آنچه که از ایشون نقل میکنن در این زمان ما و تو فضای مجازی هم هست، رابطه دین و قدرته. یقینا دین خودش قدرت است، دین ساختار و ذاتش قدرته و در صدد آن است که خودش رو تثبیت کنه. یعنی حقیقت دین یه واقعیتی است که از درونش اقتدار و قدرت و حاکمیت و یک نوع سلطه یقینا مشاهده میشه، ولی هدفمنده. هدفش هم اینه که معنویت رو در بشریت تثبیت کنه، تحکیم کنه و حرف اول رو در زندگی بشر معنویت بزنه. به این معنا دین واقعا یک قدرته، یک سلطنته، یه واقعیتی است که قرار است که همه اوضاع بشر رو قبضه کنه، شکی نیست. لکن من نسبت میدن بهشون، تو نوشته دیدم که دین خودش یک نوع دیکتاتوریه مثلا، و بعد با نوشته‌ای که من مطالعه کردم ها دارم میگم که پیامبر اسلام هم دنبال قدرت بود و حس و شوق به اقتدار رو داشت، خواست همه جا رو بگیره، بر همه سلطنت پیدا کنه. بازم میگم با این نوشته دین دو پایه و دو مبنا داره، یکی عشق و شوق و یکی هم خوف. ایشون تو نوشتهش داره که بحث تخویف پیغمبر غلبه داشت بر بحث شوق و عشقش، حس گرفتن و کشتن و از بین بردن در پیغمبر خدا قوی تر بود از مسئله مهربانی و رحمتش، و میخواست از کانال تخویف جهان رو تسخیر کنه. این حالا نمیاد با او حرفایی که ما ازشون شنیدیم در دهه 60 و وقتی ایران بود و اخلاق در نهج البلاغه رو معنا میکرد و توضیح میداد تو همین رسانه‌های جمهوری اسلامی، هم صدا و هم سیما خودش یک شخصیت مطرح بود. حالا اینطوری میگن، خب اگر این شکلی میگن که اگر واقعیت داشته باشه مشخصه، خب ممکنه هر آدمی در یه دوری یه طور فکر کنه، یه طور دیگه فکر کنه، یه دوری انسان با نگاه ما انسان توحیدی باشه، انسان الهی باشد، در مدار اسلام حرکت کنه، یه زمانی هم ممکنه منحرفشه، کار ندارم، حالا شده و نشده کار. اینم خوبه مباحث ایشون رو هم رفقا ببینن، جناب اسدی که دیدید اینم ببینید، از سروش تو فضای مجازی دیدم، رابطه دین و قدرت و یه بستریست که ما طلبه ها خیلی میتونیم روش کار کنیم. مثلا طلبه جوان اگه علاقه داشته باشه، شوق به علم داشته باشه، تو این بستر دین و قدرت خیلی میتونه کار کنه، هم در بعد زندگی فردی و شخصی، هم اجتماعی سیاسی امروز. خیلی میتونه از این کانال بزنه به حریم قرآن و حدیث و از درون عمومات و اطلاقات قرآن چیزایی رو کشف بکنیم. نهایتا نیاز داره به یک تازه نفسی و یک حالت جوانی که شما دارید. مباحث خوبی هم هست تو این مباحث برای کسانی که نواندیشند، میخوان در حوزه روشنفکر دینی زندگی کنند. نهایتا نیاز مبرم هست به شوق به علم. علم همه علوم برای بشر زنده و سرحال مطلوبه. یعنی علم واقعا معشوق انسانه. انسان با گرایش حقیقت خودش دوستدار علمه. حتی اونایی که رفتن سراغ علوم طبیعی و تجربی، این همه دارن کار میکنن، بر پایه فطرتشون دارن حرکت میکنن. این صنعتی رو که الان بشر در اختیار هم نوع خودش قرار داده، این همه زحمات و آزمایشگاه ها و توی کارخانجات و مراکز صنعتی، اینا همه عشق به علم دیگه. عشق به علم است که پیشرفت انسان در بعد مادیت در پایه علوم تجربی داره به اوج میرسه. چه کارهایی که نمی کنن. فقط ما طلبه ها ضعیفیم به نظرم. این بعد ما پیروان مکتب علوم انسانی، علوم انسانی رو کمن آدم ها که این همه وقت بگذارن مثل عالمان در علوم تجربی این همه زحمت بکشن. این روزها یه حرف نمیدونم طلبه بی انگیزه، طلبه بی هویت، طلبه بیکار، طلبه روز در حوزه است، در ظاهر شب در مثلا اسنب است، در واقع یعنی تو وادی های کاره بدنی جسمی ظاهری پرکار ولی بی خاصیت. اما تو وادی علم حقیقی دین و مسائل ارزشی کمکار و بی انگیزه و بی حال خیلی مشاهده میشه. اینا دیگه جای تعارف نیست. خب بنابراین مسئله دین و قدرت، پس یک محور قدرت در نگاه ادیان آسمانی هدف نیست، وسیله. بحث رابطه دین و قدرت از چیزایی است که باید روش کار بشه. سیاست بین المللی اسلام بر پایه قدرت معنوی یا قدرت دینی تفسیر میشه، یقینا. یعنی شما هر یک از موضوعات علوم تجربی رو که الان در جهان بشر رو مدیریت میکنه، خود با نگاه دینی بهش بپردازید، اولین چیزی که موضوع قرار میگیره معنویته. باید شما معنویت رو بگذارید رو تمام موضوعات خارجی علوم تجربی و با این واژه و با این عنوان معنویت اسلام رو روش پیاده کنید، احکام دینی رو روش اجرا کنید. پس بنابراین سیاست بین المللی اسلام بر پایه قدرت دینی تفسیر میشه، قدرت دین در ساحت سیاست. قدرت دینی هم دارای دو تا پایه است، یکی ایمان، یکی هم عمل صالح. ایمان هم بر دو پایه استواره، خوف و رجا. ایمان حقیقی ما، ایمان تعدیل شده، ایمان متعادل بر پایه خوف و رجا هست. وقتی این خوف و رجا میاد تو عالم اعتقادات ما و در درون ما شخصیت ما رو تنظیم میکنه، بعد از اعضا و جوارح ما در بیرون چیزی جز عمل صالح تراوش نمی کند. آنچه از بشر مؤمن منتشر میشه و بروز و ظهور پیدا میکنه عمل صالحه. خب حالا انبیا خصوصا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم همیشه احساس اقتدار میکرد، همین رو گرفته، سروش همین احساس پیغمبر رو گرفته، ازش سوء استفاده شده تو تعبیراتی که منسوب به ایشونه. پیامبر اسلام یکی از شخصیت‌هایی بوده از انبیا که به عنوان نمونه ما رو می‌شناسیم، همیشه احساس اقتدار می‌کرده و در شرایط سخت، در شرایط سخت از آرمان‌های خودش شانه خالی نمی‌کرده، دست نمی‌کشیده، وای می‌ایستاده. دین دیگه، این قدرت چیه مگه؟ قدرت پیامبر به خاطر چی بود؟ به خاطر دینش بود. پس دین مظهر و مظهر اقتداره. این داستان معروف رو که سیره ابن هشام نقل میکنه در جلد 1 صفحه 366. خب قریش آمدن به ابو طالب گفتن ابو طالب این پسر عمود، این پسر برادرت داره ما رو اذیت میکنه و هی خدایان ما رو طعنه میزنه، با روش ما مخالفت میکنه، این برای ما قابل تحمل نیست، برو یه مقدار موعظش کن، از این راه رو برگردان. اونم میامد چندین نوبت تو همین سیره داره. بعد حضرت در جواب این ابو طالب میفرمود یا ابن عم لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری الا ان اترک هذا الامر حتی یظهره الله او اهلک فی ما ترکتو. این عبارت مشهور، ماه رو در دست، شمس رو، خورشید رو در دست راست و ماه رو در دست چپ هم قرار بدن، یعنی همه دنیا رو به من بدن، همین طبیعت رو به من بدن و بگن دست از این دینت بردار، دست از این دینت بردار، بر نمیدارم تا اینکه این دین حاکم بشه یا اینکه من از بین برم، ما ترکتو. خب این نگاه پیامبر اسلام به مسئله طبیعت و معنویت، ظاهر و باطن، تو این بیان کاملا شفافه که قدرت رو پایه قرار داده، قدرت دینی رو، تا همین دین را، همین معنویت رو بر بشریت حاکم کنه. یقینا قدرت مداری اسلام بر پایه توحید مداری از درونش جز رحمت و مهربانی چیزی تولید نمیشه. این خلاف داره میگه، سروش اگه میگه، یعنی قدرت مداری انسان بر پایه توحید و معنویت از درونش فقط مهربانی و محبت بیرون میاد. در وهله اول عشق به خوش زیستن انسان، عشق به خوب زندگی کردن بشر رو کره زمین، این واقعیتیست. یعنی حالا اگر افتاده مثلا آقای سروش توی مباحث این حرفا رو ازش دارن نقل میکنن، به نظر میرسه که روی یک تحریکات، روی یک عواملیست، یک بحث سیاسیه، بحث سیاسیه که باز دنیای قدرتمند طبیعت مثلا نفوذ میکنه. بحث نفوذ خیلی مهمه، نفوذ میکنه، ممکنه یک شخصیت عوضش کنه، ولی هر عاقل منصف مبرا از گرایش های سیستمی سیاسی بشینه فکر بکنه، اصلا توحید نمیشه از توحید گرایی خشونت بیاد، اصلا محاله. این خودش مبنای فکری ها، خوب رفاه رو این کار بکنن، از توحید مداری خشونت بیرون نمیاد، محال از توحید مداری خشونت بیرون بیاد. چرا؟ چون وقتی شما میری سراغ توحید، بعد پیامبر خدا میگه که قولوا لا اله الا الله تفلحوا و همه اساس کارشو میگذاره رو توحید مداری، یعنی تجلی صفات پروردگار، اوج تجلی صفات پروردگار در دو تا صفت، رحمانیت و رحیمیت. بنابراین اصل میشه رحمانیت و رحیمیت. حالا این که تعبیر باز بحث سیاسی روز اسلام رحمانی، اینا رو نمیخوام بگیم، ما توی وادی فکر نمی کنی. اسلام رحمانی، اسلام دو تاست، اسلام رحمانی، نه همین چیزا کاره بازی های سیاسی امروزه. نه، کسی که به عنوان متفکر مثل شخصیت شهید مطهری به اسلام بیندیشد با مدار توحید، اولین چیزی که از کارخانه متشکل، کارخانه اسلام توحیدی که اسلام با توحید یه چیزه، در میاد بحث رحمانیت و رحیمیته، یعنی رحمت با دو بال، توسعه و تزیق. اسلام رحمانیت مطلقه، رحمانیت یا رحمت مطلقه، رحمت مقیده، این دو تاست. و مسائل خشونت اون آخر ته جریانه، یعنی فرعاً به تمام معنا خشونت در دین خدا که قدرت حقیقی عالم هست، فرع است به تمام معنا. یقیناً ظلم کردن آدمایی که آمدن اسلام را با خشونت معنا کردن، اسلام طالبانی، حالا یا طالبانی نگیم، داعشی، نگاه مثل سروش اگر درست باشه، این چی که بهش نسبت میدن ما هو المنسوب الی رو دارم میگم، خودشو کار ندارم، پیغمبر ما رو داره طوری تعریف میکنه که باید اندیشه از آستین داعش بیرون بیاد و امثال داعش. یعنی اسلام یعنی خشونت. پیغمبر خدا حرف اولش کشتن بوده، از بین بردن بوده تا دین خودش رو حاکم کند، همون حرفی که در گذشته هم بوده، اسلام دین شمشیره. این حرفی کاملا غلطه، یعنی کاملا استعماری، استثماری، دسیسه شیاطین برای نابود کردن ادیان هست و میخوان دین رو از حریم زندگی مردم بیرون کنن. میگن دین یعنی خشونت. البته ما متدینین هم گاهی به انحراف کشیده شدیم در مقام عمل، خشنیم و نمونه هاشو تو همین اسلام نابی که ما ادعاشو داریم، شیعه ها داریم، شیعه های تند خشن آدمکش هم داریم، ولی اسلام نیم. اسلام به ذات خودش، به حقیقت خودش، حرف اولش رحمته، تا برسه به نقمت و تندی و خشونت خیلی طول میکشه و شاهد بر این مدعا روشی است که خود نبی مکرم اسلام و پیامبر و حضرت امیر تو ارتباطشون، تو سیرشون، تو روششون چه شکلی بوده، چه شکلی زندگی کردن، همه اینها شاهده. بنابراین رفقای عزیز یک مقدار وقت بگذارید، یکی بحث نقش قدرت در روابط بین الملل رو تعقیب کنید، چیزایی پیدا کنید. جناب اسدی زحمت کشیدن، احسنتم، فرستادن مقداری رو. قدرت هدف است، وسیله نیست، این نیاز داره. مسئله این که دین قدرتگراست، اقتدارگراست، یقیناً همینطوریه، دنبال قدرت، قدرت به عنوان یک وسیله یکی از چیزهایی است که دین تعقیب میکنه به شکل‌های مختلف. مسلمانان، متدینین قدرتمند باشن، حاکمیت داشته باشن. یکی از مباحثی که حالا بعد باید الان بهتون میگم اگر روش کار کنید برای آینده خیلی خوبه، تو بحث سه قسمت شد دیگه، یکی منافع ملی، بحث ناسیونالیست به اصطلاح امروزی ها، ملی گرایی، نگاه اسلام به ملی گرایی چقدره؟ اصلا ملی گرایی حرف درستیه در اسلام؟ اسلام حد و مرزی برای خودش تعریف میکنه که در این محدوده تو کار کن، از این حریم جغرافیایی بیرون نرو، هر چه داری برای همین حریم جغرافیایی داشته باش، کار به دیگر جغرافیاها نداشته باش. اینم از مباحثی است که خوبه طلبای جوان وقت بگذارن در فقه مستحدثات، تا این موضوعی که ما داریم زمینه داره کار کنید انشاءالله برای هفته های آینده. ببینیم که غیر از آیه اسدی هم یک کارایی کردید و جنبندیش و خلاصهش رو بفرستید بنده ببینم با هم دیگه مباحثه کنیم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.